رفته و کوچکتر شده. سلول مغزی ما هم همینطوره. مادامی که از سلول‌های مغزی استفاده بکنیم، اینها رشد و نمو داره، و بالعکسش اگر هیچ استفاده از مغزمون نکنیم، میتونه بعد از مدتی سلول‌های مغزی آسیب ببینن و اینکه منجر به مرگ سلول مغزی بشه، و همون اتفاقی که در بیمارانی که مبتلا به آلزایمر میشن این دقیقا اتفاق میفته. ما منتها یادگیری و مهارت جدید به معنای این که واقعا جدید باشه، این که ما بیایم یک کتاب رو 10 بار بخونیم و توتیوار یه چیزی مطلبی رو یاد بگیریم و بخونیم، این کفایت نمیکنه.
درست.
اگر هم میخوایم کتابی رو بخونیم، بعدش باید این کتاب رو بازگویی بکنیم، بیایم خاطراتی که در گذشته داریم بیایم برای دیگران تعریف بکنیم. اگر پیشکسوت ما داره هر چیزی رو که میخونه، اگر قرآن میخونه، اگر عرضم بوزو شما دعا و نیایشی هست، حتما معنی اون رو بخونه، حتما بیاد برای دیگران بازگویی بکنه، حتما بیاد خاطرات گذشتهشو بگه، حتما بیاد چیزی که میخونه رو شروع کنه به نوشتن، کتابی که میخونه ببنده و شروع کنه به نوشتن، به نحوی سلول مغزی رو فعال نگه داره.
درست.
اینها کمکه. این که ما بیام هر روز یه مسیر رو بریم، یه وقتایی برای خودمون اگر هر روز از خیابون ولیعصر میرفتیم به منزلمون میرسیدیم، یه روز از یه خیابون دیگه بریم، اگر همیشه با دست راست مسواک میزدیم، از امشب شروع کنیم به مسواک زدن با دست چپ. بیایم یه مهارت جدیدی، اگر شما یک عمر شطرنج بازی میکردین که الان حرفه‌ای هستین، ضمن این که خوبه، بیایم همزمان یه بازی دیگری رو یاد بگیریم. اینها کمک میکنه و سلول مغزی و مغزمون رو به چالش بکشیم. یه کاری نکنیم که همیشه انجام میدادیم، حالا دوباره همون رو انجام بدیم.
مسیرهای جدید.
آفرین. مسیرهای جدید میتونه بسیار کمک کننده باشه، و بازیهای جدید، مهارتهای جدید، عرضم بزرگ شما ورزشهای جدید، و به هر حال یه چیزی که برای مغز ما، عرضم بزرگ شما، جذابیت داشته باشه، چالش برای مغز ایجاد بکنه که بتونه سلولها رو به فعالیت واد بده.
آیا دکتر دلبری، تو نکته تحقیق خوندم، حالا شما باید تایید بفرمایید که مطالعه و آموختن زبان جدید هم میتونه به تقویت ذهن و حافظه در سالمندی و کلن در همه سنین کمک بکنه.
آیتور جنابالی، تو حوزه روانشناسی من مطلع شدم که هستین و بهتر از من میدونید.
بزرگوارید.
هر گونه فعالیتی که سلول مغزی وادار به تحریک بشه کمک کننده است. حالا یکی هست علاقه به یه زبان انگلیسی، آلمانی، عربی زبان داره، بره اون انجام بده. یکی هست نه، خیلی علاقه، خیلی جذابیت ممکنه براش نداشته باشه، بگی که مثلا من برم توی 70 سالگی 80 سالگی زبان آلمانی یاد بگیرم که چه استفادهی داره. عیب نداره ایشون بره یه بازی جدید رو یاد بگیره، یه مهارت جدید رو یاد بگیره. ممکنه که یه نفر بره توی موبایلش یه سری بازی‌های جذابی هست که بله. همزمان که بازی میکنه اون رو به فکر وامی داره.
درست.
و مغز به چالش کشیده میشه. هر گونه فعالیت مغزی جدیدی که جذابیت داره برای افراد توصیه میشه.
آی دکتر دلبری، یه چیزی که میتونیم ببینیم، حالا توی سری نظریات هم وجود داره، این هست که منش افراد تو سنین مختلف تغییر میکنه، و فکر میکنم منش افراد تو سنین سالمندی هم تغییر میکنه، و اگر فرد نتونسته باشه یک سازگاری درستی با سن خودش و موقعیت خودش در هستی پیدا کرده باشه، علاقه مندی هاش هم درست انطباق پیدا نخواهد کرد با شرایط جدیدش، اون وقتی که ممکنه دچار انزوا و خلل درونی بشه. آیا درست فکر میکنم آقای دکتر؟
آقای تو چقدر نکته بسیار خوبی رو اشاره کردین. اجازه بدید من در این رابطه یه ذره بیشتر صحبت بکنم. ما متاسفانه بخشی از ما ایرانی ها هویتمون مبتنی بر شغلمون هست. و وقتی شغل رو از ما میگیرن و بازنشست میشیم، فکر میکنیم دیگه به ته خط رسیدیم. در صورتی که ما میگیم که شما از کار بازنشسته شدی نه از زندگی.
درود بر شما.
هنوز یک سوم تا یک دوم عمر ما ادامه داره. میانگین بازنشستگی در این کشور رسیده به 50 سال و امید زندگی بالای 76-77 ساله.
درست.
ما قرار نیست که دیگه همه چیزمون رو بذاریم کنار. ما فرصت‌های زیادی داریم، ولی از اونجایی که ما دوستی‌هامون، شبکه اجتماعیمون، گردشمون، نمیدونم هیئت رفتنمون، همه چیزمون با همکاران دوره اشتغال هست، وقتی که از کار فاصله میگیریم متاسفانه این مشکل به وجود میاد و ما در دوره بازنشستگی دچار بحران هویت میشویم. و باید وقتی که فرد به 50 سالگی رسید یه چیزای جدیدی برای خودش تعریف کنه، یه سری اهداف جدیدی. کسی که در دوره اشتغال در موشک سازی کار میکرده، اون مهارتی که و دانشی که تو موشک سازی داره در یک سوم و یک دوم باقی مانده اون به دردش نمیخوره. باید بیاد هدفشو تغییر بده، یه هویت جدیدی برای خودش تعریف کنه. و این که من قبلا نمیدونم سرهنگ بودم، استاد دانشگاه بودم، پزشک بودم، الانم بخوام ادامه بدم، دیگه این به درد من نمیخوره. من وقتی بازنشست شدم باید یه هویت جدیدی برای خودم تعریف بکنم. چرا نباید من در 70 سالگی لباسی بپوشم که روشن باشه و از این لباس روشن هم خودم لذت ببرم، هم خانوادم، هم دوستانم. این باورها که دیگه نه، من سن سالی ازم گذشته، دیگه من نباید بخندم، من نباید اینجوری باشم، من باید سنگین باشم، اینا فایده ای نداره، اینا حال منو بد میکنه. من باید همچنان با نشاط باشم. و آقای دکتر مقدم عزیز، هیچ کس باعث نشاط یه نفر در سالمندی نمیشه بهتر از خودش. انتظار نداشته باشیم که فرزندم، همکار قدیمیم، دوستم، خانوادم بیان منو سرزنده نگه دارن. سرزندگی از درون افراد نشأت میگیره و ما باید کاری بکنیم که همچنان با نشاط فعال و پویا باشیم. وقتی که احساس بکنیم که دیگه من بازنشست شدم و من نمیتوانم در جمع باشم و دیگه من کار خودم رو کردم، اون کارهایی که باید انجام بدم، اون شروع بیماری های روحی و روانی نه تنها برای خودم بلکه برای همسرم هم خواهد بود.
درسته. تو حوزه شغلی همطور که فرمودین آقای دکتر اشاره میشه به بحث هویت شغلی، یک خود شغلی. بله، ما در کنار شغلمون یک هویت شغلی هم پیدا میکنیم، اما همونطور که شما اشاره کردین انگار گاهی وقتا ما انگار بخش زیادی از هویتمون وابسته بوده به اون شغلی که وقتی بازنشسته شدیم احساس میکنیم هویتم باهاش رفت و انگار ما دوچار یک بیخودی در درون خودمون میشیم، انگار دیگه اون خوده توی ما نیست که حالا بخواد هنوز کار بکنه، زندگی بکنه، امید بورزه، هدف تعیین بکنه، حرکت بکنه به سمت چیزی و چیزی رو بسازه. و همونطور که شما اشاره کردین انگار ما باید در میانسالی بتونیم روابط اجتماعی جدیدی رو تعریف بکنیم، اهداف جدیدی و هویت جدیدی و مسیر جدیدی، و این در این صورته که ما اون پویایی رو حفظ خواهیم کرد. درست عرض می‌کنم؟
بله، دقیقاً. ما همیشه میگیم که بازنشستگی فرصتیه برای انجام کارهایی که تا به حال امکان اون وجود نداشت. من سالهاست دوست دارم که یه مهارتی تو حوزه موسیقی داشته باشم، ولی فرصتشو نداشتم. دوست داشتم یه ورزش جدید رو برم، ولی فرصت نداشتم. ولی من که میخوام 2-5 سال دیگه بازنشست بشم یا شدم، الان وقتشو دارم. دیگه اون دغدغه‌هایی که صبح تو ترافیک، تو اوج ترافیک برم محل کار، تو اوج ترافیک برگردم، دیگه ندارم. دیگه سلامتی جز اولویت های من میشه. سلامت به معنای عامش، سلامت جسمی، روحی، روانی، مغزی، جسمی، همه چیزش.
بسیار.
و توی این دوره است که ما فرصت پیدا میکنیم که هر آن چه که میل داشتیم و در گذشته بهش نرسیدیم انجام بدیم. قطعا خیلی از افراد بازنشسته دوست داشتن که یه زبان روز دنیا رو یاد بگیرن، ما امروز میخوام به این جنبندی برسیم که هیچ موقع برای یاد گرفتن دیر نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. امروز میزبان جمع دکتر احمد دلبری متخصص سالمندی هستیم و با هم دیگه در مورد یادگیری مهارت‌های زبان تازه در این سن با شما صحبت می‌کنیم. ساعت 14:40 است. این گفتگو همچنان تا 14:50 ادامه داره و شماره تلفن 2265-2876 شماره تلفن ماست. اگر سوال، نظر و تجربه دارید با ما در میون بگذارید. حالا به اتفاق آقای دکتر دلبری سه تا تلفن داریم از شما عزیزان که با هم دیگه می‌شنویم.
من یک سالمندم. فکر میکنم در سالمندی تازه آدم به معنای زندگی میرسه، چون عمیق فکر میکنه، دیگه سطحی نگر نیست، دیگه احساسات بر منطق غلبه نداره، بلکه برعکسه، و این باعث میشه راحت تر آدم از مسائل عبور کنه و درگیری کمتری داشته باشه. این خودش یک مهارته که در سالمندی قوت میگیره. متشکر. خدا حافظ.
بعضی از انسان ها، من خودم رفتار 5 ساله تو سن ما، میگن از ما گذشته، دیگه گذشته، نمیدونم احساس پیری میکنم، احساس نامی میکنم. من نه تنها احساس نامیدی میکنم، احساس جوانی میکنم، چرا که نعمت ورزش هستش و یادگیری واقعا در این سن یه فعالت هست. انسان باید حتما نوبه بشه، یاد بگیره، دقت کنه، چرا که همش نمیتونه ما نمیشه نه. از کارشناس محترم خواهشم اینه که اینها که اینجوری هستن و احساس ناامید دارن و خودشونو دیگه رها شده میدونن و فکر میکنن دیگه آخر دنیا است، اینا باید چطوری باشون برخورد کرد؟ اگه ممکنی توضیح فهم کن باشم.
با سلام و خدا قوت، از برنامه خودتون تشکر میکنم. این برنامه خیلی برای ما مفیده، به استعداد ما کمک میکنه، به جسم روح ما صیقل میده. از مجله و روزنامه من استفاده نمی کنم. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شبت بخیر.
سپاس از این که ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:43 است. ما تا 14:50 همراه شما خواهیم بود. میزبان جناب آقای دکتر احمد دلبری متخصص طب سالمندی و رئیس انجمن علمی طب سالمندان ایران هستم. آقای دکتر دلبری عزیز، اگر به این تلفن ها بازخوردی دارید بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، خب تلفن اولی که مربوط به فرمودن من سالمندم، من میخوام بگم من ایشون همون اصطلاح من سالمندم رو از این به بعد لطفا استفاده بکنن،
من
حس خوبی داشته باشن نسبت به این دوره. خب من میتونم به اینا یه شعری هست از آقای مهدی سهیلی اضافه بکنم،
ده.
چون انرژی زیادی من در 3 نفر دیدم. حیفم میاد این شعر که میگن که من به پیری هم جوانی میکنم، عشقها با زندگانی میکنم، دم غنیمت دانم ای پیری برو، تا نفس دارم جوانی میکنم.
بسیار جالب بود. اشاره داشتن آقای دکتر به این که در سنین بالاتر عملا ما به معنای زندگی بیشتر دسترسی داریم.
قطعا همینطوریه. ما میگیم که دوران سالمندی و پیری مثل کوهنوردی است، مثل دو ماراتونه. وقتی یه نفر که به قله کوه میرسه و برنده اون مسابقه میشه، خب قطعا یه ذره نفس میزنه، ممکنه یه ذره خستگی جسمی پیدا بکنه، طبیعیه. جسم و بدن ما از فلزات که مقاومتر نیست. یه لولای در بعد از 30 سال زنگار میزنه، صدا میده، عرضم بزرگشون مشکل براش پیدا میشه. حالا ما انتظار چه انتظاری داریم از قزروف زانو که همچنان بعد از 80 سال مثل روز اول باشه؟ طبیعیه که وقتی آدم سنش بالا میره یه مقدار دچار زوال جسم میشه، ولی از اون طرف دچار یه بلوغ فکر و خرد و اندیشه‌ای میشه که در دهه‌های قبل زندگی ما این خردمندی رو نداشتیم. و به هر حال هر دوره از زندگی خود زندگی ویژگی‌های خاص خودشو داره. در دوره جوانی ما حوادث جاده‌ای و تروماهای این چنینی رو می‌بینیم و در دوره سالمندی خب یه مسائل دیگه داره، ولی به هر حال امتیازات و فرصت‌های زیادی رو داره که ما کمتر به اونها می‌بینیم، توجه می‌کنیم و اون ناتوانی جسمی که در اون هم در بخشی از افراد دیده میشه بیشتر اون رو مد نظرمون هست.
درسته. توی تلفن دوممون هم آقای دکتر دلبری موضوع رو اشاره کردن عزیزمون و فرمودن که برخورد مناسب با فرد سالمندی که دچار ناامیدی و خموندگی شده چی میتونه باشه؟
بله. این رو اگر اجازه بدیم من یه ذره سریع ازش بگذرم، یه سری نکاتی رو چون میترسم فرصت نداشته
بله.
باشیم.
بله بفرمایید اگر سلام.
بسیار مهمه این افراد از استرس دور باشن.
بله.
بسیار مهمه که خانواده دیگه یه سری استرس اضافی به این پدر یا مادر سالمندشون وارد نکنن. استرس در دوره سالمندی خصوصا اگر ممتد باشه و ازم میزانش افزایش پیدا کنه میتونه مشکل بسیار جدی رو به وجود بیاره، منها این که در اون مراحل اولیه که میتونه اختلال روحی به وجود بیاره، میتونه یه استرس زیادی خدای نکرده در یه فرد سالمند باعث بشه، باعث یه افزایش فشاری بشه که باعث خدای نکرده سکته قلبی یا مغزی بشه. پس حواسمون باشه هم خودمون رو درگیر مسائل استرس زا نکنیم و هم خانواده این کار نکنند. نکته دیگه این که بسیار مهمه که اون تعاملات اجتماعی که در دوره های قبل داشتیم همچنان به وجود بیاریم. انزوا و تنهایی عامل بسیار جدی برای خیلی از مشکلات دوره سالمندی است.
دقیقه.
و این شبکه اجتماعی، این ارتباطاتمون رو با دوستانمون، با خانواده، با فرزندان حفظ بکنیم. خیلی از بازنشستگان عزیز رو میبینیم که در طول روز یا دارن تلویزیون نگاه میکنن یا غذا میل میکنن یا چرت میزنن و تو خونه، و در بهترین حالت میگن که ما توی خونه حرکت به اندازه کافی داریم. این کفایت نمیکنه. بسیار مهمه. بازی های فکری بسیار میتونه کمک بکنه و این بازی های فکری رو چه از اینترنت چه ارزم بزرگ شما فرزندان میتونن براتون تهیه کنن و انجام بدین. نکته ای که بسیار مهمه و عامل خیلی از بیماری های دوره بازنشستگی و سالمندی است کم تحرکیه. تحرک به اندازه کافی داشته باشین. ورزش میتونه ضمن این که تضمین بکنه سلامتی جسمی شما رو، میتونه مانع ابتلا به آلزایمر و بیماری های روحی و روانی بشه.
درست.
این که خانم های پیشکسوت و بازنشسته میگن که ما در طول روز 2 ساعت سرپا هستیم، میریم بازار میایم، پای گاز هستیم، این کارها رو انجام میدیم، این ورزش تلقی نمیشه.
درست.
این میتونه برای خشکی مفاصل خوب باشه که مفاصل شما دچار خشکی نشه، ولی ضامن سلامتی قلبی و عروقی شما نمیشود. اگر مانعی پزشک معالج شما مانع جدی برای ورزش برای شما نگفته، حتما روزی نیم ساعت تا 40 دقیقه ورزشی که ضربان قلب ما به بالاتر از 100 برسه و عرق بکنیم و بین دویدن و راه رفتن این مد نظر هست، حتما نیم ساعت تا 40 دقیقه داشته باشیم. ورزش های و عرضم بزرگ شما که میتونه ورزش های آبی بسیار کمک کننده باشه در دوره سالمندی و حتما این رو انجام بدین و بسیار. به هر حال مجموعه از اینها میتونه مانع این بشه که افراد دچار افسردگی بشن و دچار خونه نشینی و زمینگیر بشن. به قولی
بسیار خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دلبری عزیز، امروز ما رو همراهی کردید. امروز همراهی جناب آقای دکتر احمد دلبری متخصص سالمندی و رئیس انجمن علمی طب سالمندان ایران رو داشتیم. از ایشون بسیار تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراه بودید خیلی تشکر میکنم. به اتفاق آقای دکتر دلبری شما رو به خدا میسپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگه بدرود.
یک نهال، یک زندگی. در روز درختکاری به یاد زندگی بخشی اهدا کنندگان عضو یک نهال می کارید. با ارسال ویدیوی کوتاه از کاشت نهال خود و همچنین بیان احساستان در یک جمله، خطاب به خانواده هایی که با تصمیم خود زندگی بخش 1 تا 8 نفر شدند، در پویش ملی یک نهال یک زندگی شرکت کنند. وعده ما 15 اسفند ماه در سراسر کشور. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.ehdacenter.ir مراجعه نمایید. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
چند دقیقه وقت داری؟
سلام، حالا که چند دقیقه وقت دارید همراه من باشید تا از مراقبت‌های بدن موقع خونه تکونی بشم. حالا که دارید خونه تکونی میکنید و حسابی برای سال نو همه جا رو تمیز میکنید، سعی کنید جوری فعالیت کنید تا به خودتون و اطرافیانتون آسیبی وارد نکنید، تا با خیال راحت و بدون دغدغه به پیشواز سال نو برید. حواستون به قسمت‌هایی که سیم‌ها، کلید و پریزهای برق عبور کرده باشید تا موقع شستشو با آب برق گرفتگی به وجود نیاد. برای جرم‌گیری ها نیازی نیست حتما از پاک‌کننده‌های خیلی قوی استفاده کنید و حتما هم مراقب باشید که مواد شیمیایی مختلف رو با هم ترکیب نکنید، چون در این صورت دچار نفس تنگی و مشکلات تنفسی خواهید شد. اگر جاهایی که نیاز به ارتفاع دارید و باید از نردبون استفاده بکنید، دقت کنید هم نردبون استاندارد باشه، هم میتونید از اعضای خانواده بخواید اون رو براتون نگه دارن تا موقع بالا رفتن و پایین اومدن از اون با شیعی برخورد نکنید. استفاده از دستکش، کمکی برای جابجایی وسیله‌های بزرگ و استراحت بین کارها میتونه به شما کمک بکنه یک فعالیت کارآمد بدون هیچ گونه آسیبی داشته باشید.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیشکی نگو، برام خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم نو به نو شد، تو به هیچی نبو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیچی نبو.
کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیچکی نگو. با تو رو به رو شد، رو به رو شد، تو به هیچکی نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو به هیچکی نگو. برای خیلی ها حال رو آرزو شد.
مدال گمنامی سال 1357. خیابان‌های تهران درگیر انقلاب است، انقلابی که کلید واژه‌اش امید است، ولی این امید در خطر است. در چهار گوشه کشور گروهک ها جنگ داخلی راه انداختند. خوزستان، کردستان، ترکمن صحرا، بلوچستان و جنوب کشور جبهه جنگ گروهک‌های تجزیه طلب شده و تازه تهران هم حال و روزش بهتر نیست. گروه‌های مارکسیستی دانشگاه را به انبار اسلحه تبدیل کردند. گروهک تروریستی فرقان چهره‌های مؤثر مثل سپهبد قرنی، آیت الله مطهری، آیت الله مفتح، آیت الله قاضی طباطبایی و حاج مهدی عراقی را هدف قرار می‌دهند.
سازمان‌های جاسوسی دنیا فرصت را غنیمت شمردند و در همین مدت، در این مدتی که نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
سال 1360 تنش‌های کشور به سطح دیگری میرسد. عده زیادی از مقامات نظامی و سیاسی و قضایی کشور هم در این روزها و ماها هدف قرار میگیرند.
ضرورت تشکیل یک سازمان اطلاعاتی در سال 58 قطعی شد، اما متعدد شد.
اینجا توپخانه است، میدان امام خمینی، یکی از شلوغ‌ترین میدان‌های شهر، واقعی که درست اینجا رخ داد. سر خیابان ناصر خسرو، کنار مسافرخانه پنج طبقه زیبا پارک، جلوی شرکت تعاونی مخابرات. اوایل پاییز بود، 9 مهر 1361. دو روز از عید قربان گذشته بود و عید قدیر در راه بود. مردم خریدهای زیادی داشتند. خیلی هم محل کارشان اینجا بود. همه رأس ساعت 8:45 شب آنجا بود، درست سر ناصر خسرو. وقتی ناگهان دنیا برای آنان با یک غرش مهی به پایان رسید، دود و غبار سینه سیاه شب را شکافت. صدای آژیرها از دور نزدیک می شد و مجروحین بیپناه زجه می زد. شهر از حول این واقعه منجمد شد. چه کسی در این ابعاد عظیم چنین جنایتی مرتکب شده؟ بمب 150 کیلو وزن دارد و داخل یک کامیون کار گذاشته شده. 83 نفر شهید می شوند و 800 نفر مجروح. در میان شهدا جسد چند کودک 1 تا 5 ساله هم هست. هرچند در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بیش از 70 نفر از مسئولین کشور شهید شدند، اما این بار پای مردم در میان است. انفجاری با این بزرگی تا به حال این همه تلفات از بین مردم عادی نگرفته است.
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که تشکیلاتی باید اطلاعات کشور رو متمرکز کنه.
این واقعه یک نقطه عطف است. افکار عمومی از دولت امنیت میخواد.
اختار نظر بود برای اینکه این تشکیلاتی که درست میشه چجور باشه، سازمان باشه، میترسیدن بشه ساواک، اگر وزارت خونه باشه ارتباطش مثلا با امام اینها چجوری میشه. بالاخره